بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض تبريك وتهنيات مناسبة ميلاد حضرت زهرا سلام الله علیها. انشالله که دعای خیر حضرت پشتوانه همه ما باشه. انشالله تبریک عرض میکنم به بزرگواران حاضر در کلاس، خیلی خوش آمدید. انشالله که عنایات خاص فاطمه زهرا سلام الله علیها شامل حال همه شیعیان و محبین حضرت بشه. قبل از شروع درس نهج البلاغه، نکته ای از صحیفه مبارکه سجادیه محضر عزیزان عرض کنیم. امروز روزی است که نام مادر نامگذاری شده. فاطمه زهرا ام ائمه است، فاطمه زهرا مادر امت. و خب جایگاه و مقامی که مادران در مکتب اسلام دارن جایگاه مهمی است. دعایی داره امام سجاد، دعای 24 صحیفه راجع به والدینه. یه چند نکته خیلی اساسی و عمیق در این دعای شریف هست که انشالله به عرض عزیزان خواهد رسید. دعای 24 رو توصیه میکنم حتما با دقت انشالله یه توجهی بفرمایید. فرمود: اللهم اجعلنی اهابهما هیبت السلطان العسوف. خیلی عجیبه. فرمود خدایا من والدینم را، پدرم را و مادرم را، خب حالا امروز روز مادر ما، توجهمون بیشتر به این سمته، پدر و مادرم را یک طوری ازشون حساب ببرم، احابهما، بترسم از اونها، هیبت اونها مرا بگیرد. هیبت السلطان العسوف، عسوف یعنی ظالم. چطوره که انسان از یک حاکم ظالم، از یک پادشاه ستمگر میترسه، حساب میبره، اصلا در مقابل او اعلام نظر نمیکنه. اگر یک حاکم ظالمی چیزی گفت، همه میگن چشم، هرچه شما بگی، هرچه شوکت همایونی بپسندد و بپذیرد. فرمود انسان نسبت به والدینش باید اینطوری باشه، نه اینکه اونها ظالم باشند، ولی شما حرمت اونها را، حریم اونها را باید اونقدر نگه دارید مثل اینکه اونها سلطان اسوف و ستمگرند. نهایت ادب، نهایت احترام، حرف شنوی، پذیرش، همه اینها در این جمله هست. خیلی عجیبه. از این فرماد مثال اگر بخوام بزنم برای شما، حاکم ظالم مساویست با پدر و مادر. در چه چیز؟ وجه شبه چیز؟ وجه شبه اطاعت و فرمان برداری از اونهاست. جمله دوم فرمود و ابرهما بر الام الرؤوف. خدایا من یک توفیق و عنایتی بده، بر نیکی، لطف، احسان کنم نسبت به والدینم مثل یک مادر دلسوز و مهربانی. این جمله و لقبی که راجع به صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم، که فاطمه ام ابیها بود، فاطمه برای پدرش یعنی پیغمبر مادری میکرد و برای مادرش خدیجه کبرا سلام الله علیها، خدیجه قرا هم همین گونه بود، نسبت به مادرش هم مادری میکرد. و این صفت نباید مختص به حضرت زهرا باشه، اگرچه او در اوج و در نهایت بود، حد اعلای این مقام را داشت، ولی این جمله امام سجاد اینه: و ابرهما بر الام الرؤوف. هر کدام از ما باید برای والدینمون ام باشیم، مادر باشیم، یعنی ام ابیها باشیم، برای پدرمون مادری کنیم. این صفت مادری چیه؟ خب شما بزرگواران مادرید، خیلی بیشتر از من درک میکنید این مادری را، دلسوز بودن را، احترام داشتن را، این لطافت مادری را. فرمود باید نسبت به والدینتون داشته باشید، از خدا بخواهید و در این مسیر تلاش کنید. مادر نسبت به فرزند چقدر حرمت نگه می داره، چقدر حواسش هست، چقدر احترامش رو می کنه، چقدر آماده است که دل او نشکنه، سختی ها رنج ها رو به جان میخرد تا فرزندش آسوده باشه. فرمود هر کدام از شما برای والدینتون باید اینطوری باشید. ام ابیها فاطمه زهرا بود، هر کدام از ما هم باید همین گونه باشیم. این درخواستی است که امام سجاد از خدای متعال داره. فرمود وجعل طاعتی لوالدیه و بری بهما اقر لعینی من رقدت الوسنان و اثلج لصدری من شربت الظمآن. دایا این اطاعتی که من نسبت به والدینم دارم، این مبادا بر من سخت بیاد، گران بیاد که چرا من اطاعت میکنم. یه وقتی انسان منت بگذاره، یه وقتی انسان خودش قره بشه که من بودم که چنین کاری کردم، دستشون رو گرفتم، پیر مرد و پیر زن شده بودن، من بودم که نگهداری کردم. فرمود نه، اینطور نیست. این اطاعت و خضوع و خشوعی که شما دارید برای شما مثل یک خواب شیرینی است. رقدت الوسنان، خواب شیرین گوارای عمیق. چطوری خستگی رو از تن انسان میبره، چقدر لذت بخشه بعد از یه سختی و زحمت انسان یه خواب عمیقی بره. فرمود تو طاعت میکنی، هرچی بیشتر نوکری کنی، هرچی بیشتر زحمت بکشی برای اونها، تو داری شیرینی خودت رو بیشتر میکنی، تو داری آرامش را برای خودت به ارمغان میاری. مواد این گونه باشه، کسی کاری کرد، خدمتی کرد، اگرچه وظیفش بود، بعد منت بگذاره و طلبکار بشه. فرمود نه، تو هی خدمت کن، این خدمت خواب شیرینی است برای تو، روح تو رو به آرامش میرسونه. و اثلج لصدری من شربت الظمآن، مثل یک تشنه‌ای که به آب گوارایی رسیده، این خدمت تو مثل اوست. تو داری با این زحمتی که میکشی آب گوارایی مینوشی. حالا بفهمی یا نفهمی حرف دیگه است، ولی حقیقتش اینه، واقعا این گونه است که تو به لذت وافری خواهی رسید. و این جملهش که خیلی جمله عجیبی است، فرمود حتی اوثر علی هوای هواهما. اوثر از ایثار، ایثار یعنی مقدم داشتن. خدایا من از تو طلب میکنم، درخواست میکنم، این که هوا و تمایل اونها را بر تمایل خودم مقدم بدارم. اونها چه چیزی میخواهند، همون رو مقدم بدارم. من میگم، من میخوام، اینطوری به نظرم میرسه نباشه. فرمود به جایی برسید که نسبت به والدینتون خواست اونها رو، نه اینکه چیزی از زبانشون در بیاد، همین که تمایل اونها به چیزی فهمیدید، اون رو عملی کنید براشون. این میشه مقام کسی که امام سجاد بیان میکنه، بداند والدینش میخوان چه چیزی خوشحالشون میکنه، همون کار رو انجام بده. فرمود باید اینجوری باشید، باید انسان به اون جایی برسه. در مورد ولی جامعه هم همین. امروز رهبر معظم الحمدلله بعد از حدود 2 سال تعطیلی حسینیه امام خمینی، خب با جمعی از شعرا و مداحان جلسه ای داشتن مناسبت میلاد حضرت زهرا، خوشحال شدیم الحمدلله، بازگشایی شد. باز هم نسبت به ولی جامعه هم انسان باید همین گونه باشه، حتی اوثر علی هوای هواهما. انسان باید ببینه نظر رهبری چیست، خواستش چیست، ولو اینکه به زبان نیاره. ما دنبال خواست او بریم. حالا یه وقتی این جمعیت حسینیه امام خمینی یا جای جلسه ای بوده، شعار میدادن که از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، شو فرموده بودن از اشاره گذشته، من گفتم، بیان کردم، صراحتا گفتم. گاهی اوقات ما شمشیر به دست گرفتیم، چپ و راست داریم میزنیم، ولی شما رو نمیبینیم. اینکه شما میگید از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، کو من نمیبینم کسی به سر بده. ولی این جمله امام سجاد در مورد ولی انسان، پدر و مادر ولی انسان است، حاکم جامعه اسلامی هم ولی انسانه. آدم باید درخواستی که اونها دارن، تمایلی که اونها دارن رو بر تمایل خودمون مقدم کنیم. هدیه محضر فاطمه زهرا سلام الله علیها، هدیه محضر امام سجاد صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به حکمت 290 نهج البلاغه رسیدیم. در این حکمت حکیمانه امیرالمؤمنین میفرماید و قال علیه السلام لو لم یتوعد الله سبحانه علی معصیته لکان یجب الله یعصا شکرن لنعمه. خیلی جمله شیرینی است. فرمود آی آقایون، اگر خداوند به شما وعده عذاب هم نداده بود، نگفته بود هر کی گناه کرد میبرمش جهنم، نگفته بود اثر مال حرام آتش است، نگفته بود اگر کسی فلان کار رو بکنه با صورت با آتش میده، اگر هیچ کدام از اینها رو نگفته بود باز هم شما حق نداشتید گناه کنید. چرا؟ شکرن و نعمه، چون باید حق نعمتهایی که به شما داده شده رو رعایت کنید. عرض میکنم چه نکته مهمی رو حضرت میفرماید. فرمود لولم یتوعد، یتوعد از وعده است. ما یه وعده داریم، یه وعید داریم. وعده یعنی وعده دادن به چیزهای خوب، بهش میبرم به شما، شیرینی به شما میدم، یه چیزی که انسان خوشش میاد. وعید یعنی اون وعده ای که سرانجامش تلخه، شما رو جهنم میبرم، تنبیه میکنم، کتک میزنم، به این میگن وعید. فرمود این یتوعد به معنای وعیده. لو لم یتوعد الله سبحانه علی معصیته، اگر خداوند شما را تهدید نکرده بود، وعید نداده بود به این که گناه نکنید، چون اگر گناه کردید شما رو میبرم جهنم، عذاب دردناکی در انتظارتونه، حضرت فرمود اگر خدا این تهدید رو هم نمیکرد، لکان یجب الله یعصا، باز هم واجب بود کسی گناه نکنه. سوال میکنیم آقا چرا دیگه؟ خدا که جهنم نمیبره، گناه کن جهنم هم نرو، چرا گناه نکنیم؟ فرمود شکر لنعمه، تو چرا این رو نمیبینی؟ نعمتهایی که خدا به تو داده شکر دارند. شکرشون چیه؟ شکرشون اینه که از اون نعمت در راه مخالفت با مولا استفاده نکنی. این یک قاعده بسیار بسیار مهم و اساسی در کلام اسلامی است. در کلام اسلامی عقاید وقتی وارد بحث میشن میخوان کلام رو یاد بگیرن. اولین بحث اینه که شناخت خدا واجب است. میگیم چرا؟ یه نفر سوال میکنه آقا من نمیخوام خدا رو بشناسم، چرا واجب خدا رو بشناسم؟ میگیم آخه عقل میگوید شکر منعم واجب است. هم معرفت منعم واجب است، منعم یعنی کسی که نعمت داده به انسان، هم شکر منعم. یه مثال میزنم تا جا بیفته. یه وقتی کسی به شما یه کمک خیلی اندک میکنه، 1000 تومان به شما میده، شما یه بار میبینی تشکر میکنی، یه حال احوالی میکنی باش، دیگه دفعه دوم دفعه سوم اصلا خودت هم فراموش میکنی که او به تو کمک کرد. حالا اگر درصد این کمک بیاد بالاتر، یکی یه خونه برای تو بخره، یه طور ازش تشکر میکنی، یه طوری بهش احترام میگذاری مثل اون نفر اول نیست. حالا اگر کسی حق حیات به گردن تو داشته باشه، قلبت از کار افتاده باشه و قلب رو به تو هدیه کرده باشه، تو دیگه مثل اون نفر اول نیست، همه عمر خدمتگزار او هستی. اگر آدم فهیمی باشی، اگه عقلت درست کار کنه، میگه بابا من حیاتم رو از او دارم، باید شکر کنم که او جان مرا دوباره احیا کرد. خب حالا خدایی که همه نعمتها رو به ما داده، هستی ما از اوست، جان ما از اوست، ارزاقی که میخوریم، عقلی که داریم، فطرت و وجدانی که داریم، همه اون نعمتهایی که داریم از اوست. الان شکر این خالق چگونه است؟ شکرش به اینه که از نعمتهایی که داده در راه مخالفت با خود او استفاده نکنیم. این حداقلشه. حداقل شکر اینه که از اون چه به ما داده در راه مخالفتش استفاده نکنیم. این قاعده رو بهش میگن وجوب شکر منعم. عقل میگوید واجب است از کسی که به تو نعمتی داد تشکر کنیم. حالا تشکر از خدا چیه؟ بگیم الحمدلله، بله اونم شکره، ولی شکر بالاتر آن است که انسان نعمت را در مسیر درست مصرف کنه. مثل این دفترچه راهنمایی که رو تلویزیون میذارن، میگه شکر استفاده از این تلویزیون اینه که اینطوری روشن کنی، خاموش کنی، درجه صداش رو از این حد بالاتر نبر، رنگش رو اینطوری تنظیم کن. دفترچه راهنمای انسان قرآنه. شکر یعنی مطابق قرآن عمل کردن. اگر کسی اعضا و جوارحش را، فکرش را، چشمش را، همه ارکانش را در راه تحقق هدف قرار داد، این میشه شکر. این میشه شکر عملی. یعنی خدایا من همون راهی رو رفتم که تو از من انتظار داشتی. در قرر الحکم شریف همین روایت طور دیگری نقل شده. اونجا امیرالمومنین فرماد اقل ما یجب للمنعم الله یعصی به نعمته، کوچکترین و کمترین حق خدا اینه که در مقابل نعمتهایی که به تو داده ناسپاسی نکنی حقشون رو. این کمترینه. حالا بالاتر از این هم خیلی مقامات هست، اینکه انسان برسد از شکر برسد به رضا، نه تنها شاکر است، رفت رسید به یه جایی که فانی فلاح شد، راضیه و مرضیه شد مثل فاطمه زهرا، اون دیگه اوجه. نعمت رو بهش داد، ولی نه تنها نعمت رو در راه مخالفت مصرف نکرد، این نعمت را به بهترین نحو ممکن استفاده کرد. خدا بهش بگه آفرین، تا حد به این نعمت رو به جا آوردی. حضرت محمود کمترینش اینه که گناه نکنید، ولی حد اعلاش چیز دیگریست. از اینجا کاملا معلومه این جمله‌ای که نوعا در گفتارهای عوام الناس میشنویم، میگن اگر خدا جهنم رو خلق نکرده بود من سر به مهر نمیگذاشتم، یه بار هم نماز نمیخوندم، مگه دیوانم تو این گرمای تابستان روزه بگیرم؟ از ترس جهنمه، اگه جهنم نبود روزه نمیگرفتم. حضرت میگه این حرفا نیست، اگر جهنمی هم در کار نبود تو باید روزه میگرفتی، چون شکر نعمت رو باید به جا بیاری، شکر سلامتی رو باید به جا بیاری. اصلا این نیست که فکر کنی چون خدا جهنم رو خلق کرده تو باید روزه بگیری. شکر منعم بالاتر از جهنمه. و اینجا جای تأسف داره، حضرت فرمود اگر صحبت از جهنم و عذاب هم نبود شما باید اهل طاعت می بودید. الان هم وجوب شکر منعم هست، هم ترس از جهنم، هم خدا فرمود که فردا که آمدید اونجا خضوح و فقلوح در کاره، بگیر و ببند، جهنم درون سوزی و برون سوزی است. ولی با این حال انسان سر به زیر نمیشه، انسان گناه میکنه. مثل اون روایتی که فرمود نبی مکرم اگر چند تا عامل نبودن آدم مثلا سرش رو خم نمیکرد، غرور وجود او رو میگرفت. یکیش مریضیه، یکیش پیریه، یکیش فقره. اینها که آمد بعضی وقتا آدم مریض میشه، یکم کوتاه میاد، یکم سربزیر میشه، متواضع میشه، فقیر میشه، یکم سربزیر میشه. پیغمبر فرمود البته چه کنیم، آدم با این که مریض میشود بازم متکبره، با این که میدونه یه روز میمیره بازم متکبره. این درده، درد اینجاست که الان هم وجوب هم شکر منعم، همین که فرمود جهنم در کاره، ولی ما راحت گناه میکنیم، شکر منعم رو به جا نمیاریم. حکمت 291. و قال علیه السلام للأشعث ابن قیس و قد عزاه عن ابن له. أشعث ابن قیس رو خب قبلا علیه اللعنه توضیحات راجع به او دادیم. أشعث ابن قیس منافق، حالا به اصطلاح اون آقا منافق خیلی قهاری بود، منافقین حرفه‌ای، اینها کسانی که بالاخره مورد تنفر پیغمبر بودن ولی با نفاق دوباره خودشون رو در زمره مسلمین جا کردن. این اشعث ابن قیس یک مرحله‌ای به ارتداد رسید، دوباره برگشت، اسلام آورد. خب از وجود مقدس امام صادق علیه السلام روایت هست که اشعث و خاندان و او خاندان پستی هستن. خود اشعث که جایگاهش مشخص، خونی که به دل امیرالمؤمنین کرد آخرش به معاویه پیوست. پسر اشعث محمد ابن اشعث کسی است که در جریان قتل سید الشهدا نقش اساسی داره، و دخترش هم که جعده است، همسر امام مجتبی، کسی که زهر به امام خورد. یه خانواده اینگونه ای هستند. این اشعث ابن قیس قبلا در اون خطبه ها چند بار، خطبه ها و نامه ها حرف از ایشون بود که حضرت مطالبی رو در انکار او، در رد او بیان کرده بود. این حکمت در مورد چیز دیگری است. یه وقتی اشعث پسری داشت و این پسرش از دنیا رفت، امیرالمؤمنین برای عرض تسلیت به او این چند جمله را گفت. فقط عزاه، عزاه یعنی تسلیت گفتن به کسی، همین عزاداری که ما میگیم عزاه به این معنی است. این جملات جملات خیلی خوبی هست. بعد حکمت 292 تکمیل کننده این حکمت، اگر فرصت شد انشالله میخونیم. حضرت فرمود یا اشعث ان تحزن علا ابنک فقد استحقت ذالک منک الرحم. وقای اشعس، بالاخره مصیبت بر تو وارد شده. اگر در این مصیبت تحزن، ناراحت شدی، قصه خوردی، اشک ریختی، مشکلی نیست. فقط استحقت ذالک، یه همچین چیزی بالاخره مستحق، آدم بچهش رو از دست میده اشکم بریزه طوری نیست. ذالک منکر رحم، این به خاطر اون رحامت هست، به خاطر اون بحث فرزندی و پدری و عاطفه و این هاست. خود پیغمبر اکرم مستحضر دهتی فرزندشون ابراهیم از دنیا رفت، حضرت خیلی گریه کرد. حتی بعضی از مسلمان ها اعتراض کردن که آقا شما به قضا و قدر الهی داری اعتراض بکنی. پیغمبر فرمود نه، من راضیم به رضای خدا، در این حال عاطفه هم دارم. به تعبیر آیت الله مکارم، اگر کسی گریه نکرد این از اون حدود انسانیت خارجه. انسانیت مصادف و همراه است با عاطفه. کسی فرزندش از دست رفته، خب عاطفه است دیگه، گریه میکنه. حضرت فرمود تا این حدش اشکال نداره، مصیبتی اگر برات وارد شد، چه تو چه دیگری، بالاخره احساس عاطفه تو، احساس تو تحریک شد، گریه کردی، اینها مشکلی نداره. اما و این تصبر ففی الله من کل مصیبت خلف، ولی بدان اگر صبر کنی در قبال هر صبری که در مصیبت ها کردی، خدای خلفی یا عوضی یا پاداشی به تو میده. صبر اینجا به معنای گریه نکردن نیست، صبر به معنای جلوگیری از طغیان عاطفه است. فرمود گریه کنید، گریه اشکال نداره، ولی این که این عاطفه تو رو به اون جایی برسه که اعتراض کنی خدای چرا فرزند من، کی به تو گفته بود فرزند منو بگیری، اینجا دیگه کفر وارد بشه، ناسزا وارد بشه، العیاذ بالله. رضایت، اون رضایتی که ما باید از خدا داشته باشیم زیر سوال بره. فرمود اینجا دیگه نه، صبر، گریت رو بکن، ناراحت باش، ولی راضی به رضا باش. فرمود در هر مصیبتی که بر شما وارد شد و صبر کردید، شما یه طلبی از خدا دارید. خدا خلف یعنی عوض این صبر رو حالا یا در همین دنیا به شما میده، یا در آخرت به شما میده، یا هر دو، یه فرزند صالحی بهت میده که جبران اون فرزند از دست رفتت هم میکنه. فردای قیامت پاداشی و ثوابی در قبال این مصیبتی که کشیدی و صبری که کردی به تو عنایت میکنه. این قسمت اول بود. باز امیرالمؤمنین اشعث رو مورد خطاب قرار میده، فرمود یا اشعث ان صبرت جرى عليك القدر و انت معذور و ان جزعت جرى عليك القدر و انت معذور. خدا هیچ وقت از اشک و ناله تو پیروی نمی کنه، بگه خب تو خیلی ناراحت شدی، پس ما قضا و قدرمون رو عوض کنیم، فلانی خیلی دلش وابسته به فرزندشه، الان هم مقدر شده بمیره، ولی ول کن، نمیخواد بکشیدش، چون اگر بمیره خیلی ناراحت. فرمو خدا که اینطوره، حکیمه، اگر متولد میکند حکیم است، اگر میمیراند حکیم است. اینکه چه کسی چه روزی به دنیا بیاید، چه روزی از دنیا برود، به چه وسیله از دنیا برود، همش تقدیره، همش مشخصه، حکمت است. آقای اشعث تو چه گریه کنی چه گریه نکنی، قضا و قدر الهی تغییر نمی کنه، ولی یه چیزی تغییر می کنه، مزد تو تغییر می کنه. فرمود یا اشعث ان صبرت، اگر در مصیبت ها صبر کردی، جرا علیک القدر، اون قضا و قدری که مشخص شده بر تو جاری میشه، اون حادثه و اتفاقی که بنا بود بیفته میفته، و انت ماجور، مصیبت وارد شد، صبر کردی، خدا اجر رو به تو میده، ماجوری دیگه، چون در مقابل اون مصیبت صبر کردی. ولی و ان جزعت، اگر جزع و فزع کردی، فریاد کشیدی، جرا علیک القدر، اینجا هم دوباره قدر بر تو جاری میشه، تقدیرات بر تو جاری میشه. فرقش اینه، و انت معذور. معذور از وزر است، وزر یعنی گناه. در این حالت دوم تو صبر نکردی، مصیبت آمد، صبر نکردی، گناهکارم شدی، چوبم میخوری که چرا ناسپاسی کردی، که چرا در مقابل این تقدیر و مشیت الهی جزع و فزع کردی. فرمود فرقش اینه، قضا و قدر الهی که فرق نمی کنه، ولی اون چه که فرق می کنه پاداش توست. یه روایت خیلی قشنگی از وجود مقدس امام باقر، یه دهی میگن ما در محضر حضرت بودیم، متوجه شدیم فرزند حضرت بیماره و حضرت یه حالت اضطراب و ناراحتی و دیگرگونی بود. امام باقر میگه اینا پیش خودشون بودن، فکر کردن گفتن اگر این بچه بمیره امام چطور میشه، الان که این بچه مریضه حضرت اینطور به هم ریخته، اینطور مضطرب نگران، اگر احیانا این بچه بمیره چی میشه؟ میگن ما میترسیدیم از تصور کردن اون لحظه که چه اتفاقی پیش بود. یه وقت یه فریادی از اندرونی خانه بلند شد، امام باقر سریع خودشون رو رسوندن، دیدن بچه از دنیا رفته. حالا این چند نفر میگن ما مضطرب بودیم که چطور با امام باقر مواجهه پیدا کنیم. یه وقت دیدیم امام برگشت در حالی که سرشار از آرامش بود، اصلا اون اضطراب قبلی دیگه در وجود حضرت نبود. ما تعجب کردیم، گفتیم آقا چند لحظه پیش بچه مریض بود، شما اونطور بود، الان بچه مرد، شما آرام شدید، قصه چیه؟ حضرت فرمود آخه قصه اینجوریه، انا لنحب و ان نعافا فی من نحب، ما دوست داریم اون عزیزی که داریم، کسی که خیلی دوستش داریم سالم باشه، عافیت داشته باشه، این دوست داشتن ماست. تا الان این بچه مریض بود، من خیلی نگران بودم آیا کاری از دستم برمیاد، آیا شفا پیدا میکنه، آیا خوب میشه، از این بدتر میشه، نگران بودم. اما فاذا جاء امر الله سلمنا فیه فیما احب، وقتی امر الهی آمد که او بچه باید بمیره، من دیگه نمیگم من چه چیزی دوست دارم، میگم خدا چه چیزی دوست داره. او اراده کرد بچه من بمیره، چرا من ناراحتی کنم؟ قبل از مرگ نگرانی بود، این طرف و اون طرف، دکتر خبر کردن، بالاخره اضطراب بود که این بچه سالم بشه، وظیفه ما اینه. ولی وقتی که از دست رفت حضرت آرام شد، گفت من تا الان دوست داشتم بچه‌م شفا پیدا کنه، الان فهمیدم خدا دوست داشت او بمیرد، من دوست داشتن خدا را بر دوست داشتن خودم ترجیح میدم، هرچه او گفت. این معنای همین جمله امام است. و اشعث ابن قیس فرمود اشعث، بخواهی من نخواهی اون تقدیر الهی جاری میشه، اگر در مقابل او صبر کردی معجوری، اگر در مقابل او جزع کردی معذوری، گناهکاری، فردا هم مصیبت کشیدی، بچه از دست داده، هم فردا یقت رو میگیرن، چرا این گونه شد؟ و در جمله پایانی حضرت فرمود یا اشعث ابنک سرک و هو بلاء و فتنه و حزنک و هو ثواب و رحمه. این جمله خیلی آرامش بخشه. حضرت فرمود که اشعث، توجه بفرمایید جمله حضرت، حضرت اشعث، این بچه وقتی به دنیا اومد تو خیلی خوشحال شدی، بچه متولد میشه آدم خوشحال میشه، ولی اگه خوب بخوای فکر کنی اونجا خوشحالی نداره. اون لحظه ای که این بچه آمد فتنه و مشکل و امتحاناتش تازه شروع شد، تو باید همه وجودت رو بذاری این بچه صالح میشه، سالم میشه، مشکلی براش پیش نیاد. فرمود اونجایی که بچه متولد شد اگرم کسی بخواد ناراحت بشه اونجا باید ناراحت بشه، چون شروع فتنه است. ولی وقتی کسی از دنیا رفت و تو برش صبر کردی، شروع رحمته، تو چرا ناراحت شدی؟ خیلی تعبیر قشنگه. فرمود یا اشعث ابنک سرک، سر یعنی سرور، فرزند تو موجب سرور تو شد در اون لحظه ای که به دنیا آمد، در اون لحظه ای که سالم بود، در حالی که وخوه بلاء و فتنه، اون مشکل ابتلاعات تو. این همون آیه قرآن و اعلم و انما اموالکم و اولادکم فتنه، بدانید بچه های شما، اموال شما، اینها وسایلی هستند برای امتحان و ابتلاع شما. حضرت فرمود بچه که به دنیا اومد تازه آغاز ابتلاع توه، تربیتش چطوریه، لقمه‌ای که سر سفرش میگذاری چطوره. اگر هم کسی بخواد ناراحت باشه اون لحظه باید ناراحت باشه، در حالی که وقتی بچه از دنیا رفت و حزنکه، یعنی وقتی رفت و تو را غمگین کرد، و هو ثواب و رحمه، این باعث میشه تو صبر کنی و صبر جزای بزرگی برای تو داره، خیلی میتونه تو رو روش بده. این تعزیت گفتن خیلی مهمه، در روایات ما هم هست، ما باید اهل تعزیت باشیم. فرمودن کسی از دنیا رفت در تشییعش حاضر بشید، خانوادهش رو، بازماندگانش رو تعزیت بگید، تسلیت بگید، ولی نه تسلیت هایی که ما نوعا به زبانمون جاری میشه، بریم بشینیم زار زار با او گریه کنیم. دعا داغ او رو، مصیبت او رو بشه. حضرت فرمود کسی خواست تعزیت بدی برو بهش بگو که رفتن او اجر است برای تو، صبر کن، صبر بر مصیبت، دلداری بده، ولی دلداری که همراه با ثواب باشه، همراه با استقامت باشه. از وجود مقدس پیغمبر اکرم روایت است، فرمود من عزا مصابن کان له مثل اجره. اگر کسی یک عزادار را، یک مصیبت زده را تسلیت بش داد، آرامش کرد، رفت در غم او شریک شد، همون ثوابی که اون مصیبت زده از صبرش میبره، این آقا هم بدون کم و کاست میبره. همون صبری که او گفت تو رفتی دلداریش دادی، تو رفتی آرامش کردی، اون مصیبت رو بر او هموار کردی با حرف زدن. فرمود تو اینجا در پروندت یک ثواب تحمل مصیبت مینویسن که خیلی ثواب بالاییست. چرا؟ چون تعزیت گفتی. ولی عرض کردم تعزیتی که از این مبنای امیرالمؤمنین پیروی کنه، آدم همین رو با یک ادبیات امروزی بنویسه، حفظ کنه، به شعر در بیاره، اگر جایی رفت، اگر کسی رو دید خواست تسلیت بگه، همین رو نه عربیش رو، فارسیش رو به یک زبان سلیس امروزی بیان کنه، حتما موجب دلداری اون متوفا و اون خانواده متوفا میشه. وقتمون نگذره. در حکمت 292 که گویا مرحوم سید رضی کاملا با توجه این حکمت رو بلا فاصله بعد از جریان اشعث ابن قیس ذکر میکنه و قال علیه السلام عند وقوفه علی قبر رسول الله صلی الله علیه و آله ساعت دفن، فرمود اون لحظه‌ای که امیرالمؤمنین بالای قبر پیغمبر ایستاده بود، مشغول کفن و دفن پیغمبر بود، این جملات را فرمود. جمله قبلی، حکمت قبلی این بود که انسان باید در مصیبت ها صبر کنه. حضرت بالای قبر پیغمبر فرمود ان الصبر لجمیل الا انج و ان الجزع لقبیح الا علیج و ان المصاب بک لجلیل و انه قبلک و بعدک لجلل. در این حکمت دقیقا مخالف اون حرفه. فرمود ای رسول خدا ان الصبر لجمیل، هر جا کسی برش مصیبتی وارد میشه، داغی میبینه، صبر زیباست، صبر جمیل است، الا انج، مگر در مقام مصیبت تو. همه جا باید در مصیبت صبر کرد الا در مصیبت تو. همه جا صبر زیباست، در مصیبت تو اینطور نیست. و ان الجزع لقبیح الا علیک، همه جا جزع و فزع و فریاد و ناله بد است، قبیح است، ولی در مصیبت توی پیغمبر جزع و فزع اتفاقا خوبه. اون جمله قبلی چی بود؟ جزع و فزع ممنوع، صبر. حضرت فرمود بله، حکم عمومی همونه، صبر کنید، جزع و فزع نکنید، ولی در مورد پیغمبر اینطوری نیست. در مورد پیغمبر صبر معنا نداره، باید گریه کرد، ناله کرد، بیتابی کرد، باید فریاد کشید. و ان المصاب بک لجلیل، ای رسول خدا مصیبت تو جلیل است، عظیم است، بزرگ است. و انه قبلک و بعدک لجلل، ای رسول خدا بعد از تو و قبل از تو هیچ مصیبتی بزرگ نیست. جلل به معنای کوچکه. هیچ مصیبتی بعد از تو دیگه به چشم علی نمیاد. وقتی خوندم، وقتی امیرالمؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دفن کرد، فرمود فاطمه جان من دیگه این داغ برام آسان تحمل کردنش، چون من داغ بزرگتر را دیدم، من داغ پیغمبر رو تحمل کردم. و بعد از اون داغ عظما، هر داغی، هر مصیبتی علی ببینه تحملش آسانه. اون داغ، داغ بزرگی بود. خیلی عجیب این جمله. بعد از پیغمبر دیگه هیچ داغی نمیتواند علی رو از پا در بیاره. خب اینجا ظاهر جمله برعکس شد. فرمود در مصیبت پیغمبر صبر نکنید، جزع و فزع بکنید. اینجا هیچ اشکالی نداره. شارحان نهج البلاغه اینجا دو گروه هند در شرح این جمله. آقا بالاخره صبر خیلی چیز خوبیه، چه برای پیغمبر باشه چه برای دیگران. چرا حضرت میگه صبر نکنید؟ اصلا صبر نکردن یعنی چی؟ یه عده ای از آقایون گفتن منظور امیرالمومنین این الای که آورد ان الصبر لجمیل الا عنك ان الجزاء لقبيح الا عليك، این الا استثنایی است، یعنی بر همه باید صبر کرد مگر پیغمبر، پیغمبر استثناء شده. خب بعضی از آقایون گفتن این استثناء کنایی است، نه اینکه واقعا حضرت بخواد بگه در مورد پیغمبر صبر نکنید، نه حضرت میگه این داغ اینقدر بزرگه که انه مثل آن است که انسان نمیتواند تحمل کند. تشبیه کنایه است، یعنی اونقدر این داغ بزرگه، مگه میشه این داغ رو تحمل کرد؟ که انه اصلا این داغ تحمل کردنی نیست. یک عده اینطوری گفتن، گفتن همون اصل کلی پاورجاست، اصل بر مصیبت که وارد شد صبر است، جزع و فزع ممنوع است، چه در مورد پیغمبر چه دیگران. و منظور حضرت این بوده که خیلی این داغ بزرگه، خیلی این داغ عظماست و برای علی سخت شد. گروه دوم قائلند خیر، این جمله عیناً معنای حقیقی داره نه معنای کنایی. و اون چیزی که در حکمت قبل فرمود صبر کنید بر مصیبت‌های شخصیه. آدم عزیزی از دست داد، رفیقی از دست داد، خب اینجا مأمور به صبره، جزاء و فزع معنا نداره. ولی وقتی یک شخصیت الهی درجه یک مثل پیغمبر، مثل صدیقه طاهره، مثل سید الشهدا از دست رفت، فرمود اینجا تو ساکت بنشینی حق داره پنهان میشه. این جمله‌ای که امام فرموده بود که این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته، فرموده بود تا می توانید این دسته ها و طبل ها و سنج ها در کوچه و برزن بکوبن، این سر و صدا خودش برای ما موضوعیت داره، این گریه کردن ها، تو سر زدن ها، لطمه زدن ها، خون گریه کردن ها، فرمود اینها مهم هستن. این جمله امیرالمومنینه. فرمود برای پیغمبر این داغ شخصی نیست که یکی بگه پدرم از دنیا رفت. فاطمه زهرا سلام الله علیها برای پیغمبر جزع داشت، گریه مدام میکرد، اومدن گفتن از شهر برو بیرون، رفت در بیابان گریه کرد. گریه او گریه سیاسی است، گریه او گریه شخصی نیست، چون میخواد مکتب پیغمبر بماند، چون با گریه کردن مردم متوجه میشن این یه شخص عادی نیست. وقتی جمعیت دارد برای حسین ابن علی گریه میکنه، خب کسی که در این دایره نیست بالاخره هوشیار میشه، این چه کسی است که بعد از 1400 سال اینقدر دیوانه داره، اینقدر گریه کن داره، روز عاشورا قیامت میشه، همه متوجه میشن خبری هست. روز اربعین 12 میلیون جمعیت میره صلی الله علیه که ابا عبدالله برمیگرده. چرا میره؟ این تعزیت است، این گریه است، این جزعه. لذا این قول دوم و گروه دوم میفرمایند در مصیبت های شخصی اصل صبر است، در مصیبت هایی که ربط به دین داره، در مصیبت هایی که اهل بیت ما رو از ما گرفتن، اونهایی که واسطه بین عالم غیب و شهود بودن، اونهایی که وحی رو برای ما می آوردن، اونهایی که دین ما رو به ما آموزش می دادن، اینجا دیگه صبر معنا نداره. ما باید جزع کنیم تا دیگران هم به این دایره بپیوندن. و در یک جمله این جزع و فزع دقیقاً استمرار مکتب اونهاست. هرچه این عزاداری ها با شکوه تر باشه، هرچه این موالید ائمه علیهم السلام با شکوه تر باشه، زنده بودن و پویایی مکتب اونها رو میرسونه. و هر مکتبی که پویا و زنده باشد، طرفدارانش، کسانی که به او گرایش پیدا میکنن، بیشتر خواهند بود. انشالله که همه ما و شما جزء شیعیان و محبین فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم. مجددا تبریک عرض میکنم این روز رو، انشالله که مادران ما، مادران جامعه ما، مادرانی فاطمی و زینبی باشند. لطف و عنایت خاص فاطمه زهرا شامل حال همه شما. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.